بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. نعم قد ورد بعض ما یظهر منه الجواز مثل روایت صیقل قال کتبوا الى الرجل جعلنا الله فداك انا نعمل السیوف و لیس لنا معیشت ولا تجارت غیرها و نحن مضطرون الیها و انما غلافها من جلود المیته من البغار والحمیر الاهلیه لا یجوز فی اعمالنا غیرها فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها بی ایدینا و ثیابنا و نحن نسلی فی ثیابنا و نحن محتاجون الى جواب که فی المسئله یا سیدنا لضرورتنا الیها فکتبو اجعلو صوبا للصلات الحدیث. اجمال بحث امروز و خدمتتون عرض بکنم در رابطه با حرمت معاوضه با میته مرحوم شیخ سه نوع دلیل بیان کردن که معاوضه به میته حرامه. نوع اول از ادله که دلالت به حرمت معاوضه میکنن اون روایات عامه بود، روایت دعائم اسلام ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، روایت تحف العقول و امثال اینها. اینا یه نوع ادله بودن دلالت میکردن به حرمت معاوضه به میته. نوع ثانی از ادله اون ادله هستن که شاید بعدها مرحوم شیخ بعد از تمام شدن بحث نجاسات و بیع نجاسات مستقلا در این رابطه بحث بکنم، و اون این است که ادله داریم دلالت میکنن که انتفاع به میته مطلقا حرامه، میته منفعت محلله نداره، به زمینه این که در صحت بیع وجود منفعت محلل معتبره. ادله که میگه میته لا ينتفع بهاست و اون مقدمه را دمیمه بکنیم، در صحت بی باید در مبی منفعت محلله وجود داشته باشه، پس قهرم میگیم بی میته چیه؟ جایزه، چون در میته منفعت محلله وجود نداره. پس نوع ثانی از ادله که دلالت میکنن معاوضه با میته اکتساب به میته جایز نیست، اون نوع ادله است که میگن میته لا ينتفع بهاست. نوع ثالث از ادله که دلالت کرد معاوضه به میته حرامه، اون نوع ادله بود که میگفت ثمن المیته من السحت، پول میته مال حرامه، پول حرامی است. اینا دیروز خونده بودیم. در درس امروز مرحوم شیخ بفرمایم بلی بعضی از روایات ما داریم، از این روایات جواب معاوضه با میته ظاهر میشه، ظهور این روایت در این است که بیع میته جایزه. یکی از این روایات به نام روایت صیقل معروفه. بعد از این روایت شیخ می فرمایند روایات دیگری هم داریم در همین مضمون، ظهورش در این است که معاوضه به میته و بیع میته جایزه، ولذا ایشون می فرمایند محقق اردبیلی و کسانی از علما قائلن که در اصل حکم اشکال کردن، گفتن به چه دلیل بیع میته حرام باشه با وجود این روایاتی که دلالت به جواب بی دارن از قبیل مرحوم سبزواری در کفایه، صاحب حدائق در حدائق، اینا آمدن گفتن ان الحکم لا یخلو عن اشکال، حکم یعنی حرمت بیع میته این خالی از اشکال نیست. با وجود ادله جواب ما چرا بگیم بیع میته حرامه؟ بعد از این نقل مرحوم شیخ در اصل روایت صیقل دو تا اشکال دارن. میخوام بگن روایت صیقل دلالت بر جواب بیع میته نمی کنه. فوقش این است که روایت صیقل که مضمونش را میخونیم از رو میخونیم، ولی میگه ما ایده کنه از این شمشیر ساز، اونا که عمل شمشیر و شمشیر ساز بودن، به حضور رجل نامه نوشتم، مراد از رجل معصوم علیه السلامه، من بلی مزنونمه که امام موسی کاظم علیه السلام باشه، نامه نوشتن و در نامه نوشتن که ما سیوف درست میکنیم، شمشیر درست میکنیم، معیشت و تجارت غیر از این سیوف ساختن و تجارت شمشیر، ما تجارت دیگه معیشت دیگه نداریم و غلاف شمشیر مخصوصا از جلود میته است، از پوستای حیوانات میته، چون پوستی که در غلاف به درد میخوره پوست حمار است و قاطر است و امثال اینها، و غالبا حمار و قاطر اینها هم که ذبح نمی کنن، اینقدر از او کار میکشن تا بمیره، وقتی که مرد دیگه سرشا ببرن ذبح بکنن، غالبا میته میشد و پوستش به درد غلاف شمشیر میخوره، به طور که در کار ما غیر از پوست حمار میته و بغل میته پوست دیگه که نه در کار ما مرغوبیت نداره، از پوست دیگه نمیشه. خب و ما با دستمون با لباسمون با این پوست میته تماس داریم، دست میزنیم لباسمون میخوره، به این میخوره و ما میخریم اینا را میفروشیم، ما منتظر جواب هستیم، چون خیلی محتاج این مسئله هستیم منتظر جواب هستیم. امام در جواب فرمود برای نماز یه لباس دیگه مهیا کنید، لباس دیگه مهیا بکنید، یعنی لباستون که با میته دائما در تماسه، یا ممکنه لباستون در نتیجه تماس نجس باشه یا نجسم نباشه، اجزاء میته از این پشم و مو و از اینا به لباستون بچسبه، و اجزاء لباس مصلی اگر از اجزاء میته باشه به نمازتون کنه اشکال میرسونه، لذا اجعلوا للصلاه ثوبا، برای نمازاتون یه لباس مخصوصی تهیه بکنید. از این روایات علما جواب بی استفاده فرمودن. مرحوم شیخ اول میفرماد این روایت دلیل بر جواب بی میته نیست، از این روایت استفاده نمیشه که این غلاف شمشیر را مستقلن به تنهایی بفروشن یا زمیمه به شمشیر بفروشن، به طور که مبیع دو جزء باشه، شمشیر و غلاف که از پوست میته است، به طوری که پولی که مشتری میده یه مقدارش در مقابل غلاف قرار بگیره یه مقدارش در مقابل اصل شمشیر، از این روایت استفاده نمیشه. فوقش این است که این روایت دلالت میکند به جواز انتفاع به پوست میته، یعنی جایز انسان از پوست میته استفاده بکنه، از پوست میته غلاف برای شمشیر بسازه، این غلاف ساختن و شمشیر تو غلاف گذاشتن این یه نوع استفاده است از جلد میته. فاق روایت این است که این روایت دلالت میکنه به جواز انتفاع از پوست میته، نه جواز به و کنه میخواد بگد ملازمه نیست، ما بین جواز انتفاع و ما بین جواز به ملازمه نیست، ما داریم در ما بین علما کسانی که اینا در این حال که قائلن استفاده از پوست میته جایزه، مثلا از پوست میته مشک بسازن، کلمه مشک نیست، از پوست میته دلوی سطلی مشکی درست بکنن و استسقا بکنن احسا به وسیله اونها آب بکشن، منتها آب را برای غیر نماز و برای غیر شرب. غیر نماز یعنی با اونا وضو نگیرن، خودشون آماده نماز نکنن، اون آبی که با پوست میته کشیده شده از اون نخورن، با مثلا مش آب بکشن، به حیوانات بدن، به زراعتشون بدن، باغاتشون مشروب بکنن و امثال اینها. با اینکه میگن استسقاء به جلد میته جایزه، ممکنه با پوست میته سطلی مشکی درست بشه، آب کشیده بشه، ولی مدال میگن فروختن چیه؟ جایز نیست. پس ملازمه نیست بین جواب انتفاع وچی و جواب به فوق این روایت سیقل هم برمشه میفرماد، فوقش این است که دلیل بر جواب انتفاع، نه دلیل بر جواب به. بعد ایشون یه اشکال دیگری هم در این روایت میکنه، میگه از این روایت صراحتن حتی جواب به صراحتن یا ظهورش در جواب به نیست، فوقش این است که امام علیه السلام از بیعی میته در جواب ساکت مونده، سکوتش را به معنای رضایت میگیرن. تقریر امام و سکوت امام علیه السلام در این رابطه دلیل به رضایت امام نیست که امام راضی بوده اینا میتر را مثلا غلاف را بخرند و بفروشند و امثال اینها. این که تمام شد، بعد مرحوم شیخ روال بحث را عوض میکنه، با لاکن با استدراج میخواد بگن نه، انصاف مطلب اینه، اگر ما قائل بشیم بگیم انتفاع به میته جایزه، با پوست میته انسان منتفع بشه، مثلا برای استسقا آب کشیدن یا برای چیزهای دیگه، اگر انتفاع به میته شرعاً جایز باشه و تقلب تصرف در میته جایز باشه، به طوری که وجود این منفعت در میته باعث مالیت میته بشه، مالیت مال که آن میدونم مالیت مال به وجود منفعت و به وجود خاصیته، نه فقط مالیت مال، به عقیده من مالیت بشر و ارزش بشرم به چیه؟ ارزشش به اندازه خواص وجودوست، وجودو هر مقدار خاصیت بهتر داشته باشه مالیتش بیشتره، ارزشش بیشتره. مالیت اموال هم همینطوره، مالیتش به وجود منفعته. اگر استفاده از پوست میته به حدی باشه که منفعت معتنابه باشه، باعث مالیت میته و جلد میته باشه، تنها و صرف نجاست میته مانع از بی نمیشه. به بیان دیگر نجاست فی نفسها سبب حرمت بی نمیشه، بلکه جواز بی و عدم جواز بی دائر مدار چیه؟ دائر مداری وجود منفعت محلله و عدم وجود منفعت محلله است. اگه در یه چیزی منفعت حلالی باشه ولو نجسه بهش جایزه، هر چیزی که منفعت محللا نداشته باشه به اجازه نجاست به تنهایی مانع از صحت بی نیست. به طوری که ایشون شاهد میاره، میفرماد در روایت تحویل قول اگه یادمون نرفته باشه این بود که او شیء من وجوه نجس، یکی از اکتساب محرمه، اکتساب به اعیان نجسه و وجوه نجسه است، ولی علت بیان کرده بود اگه به این زودی یادمون نرفته باشه، علت آورده بود به وجوه نجس چرا معاوضه کردن کسب کردن حرام، علت چی بود؟ چون وجوه نجس اکلش حرامه، تعلیل آورده بود اکلش حرامه، شربش حرامه، پس معلوم میشه نجس بیماه و نجس مانع از جواب بی نیست، بلکه وجود منفعت محلله و عدم وجود منفعت محلله معیار برای جواب بی و عدم جواب بیه. پس اگه ما از ادله به طور که بعد عرض کردم، مرحوم شیخ وعده میدن که در آینده بعد از بحث بلی کسب به نجاسات که تمام شد وارد این بحث میشیم، ببینیم آیا استفاده به میته طبق ادله جایزه یا جایز نیست. پس جواب به و عدم جواب به زیر سر جواب انتفاع و عدم جواب انتفاع. اگر ما قائل بشیم مثلا استسقا و امثال استسقا از جلود میت جایزه، جلود میت منفعت محلله دارن، ما مانعی از جواب بی و مانعی از معاوضه با میت و کسب به میت مانعی نداریم. مجرد نجاست مانعی نیست. ولیزا حرف ابن زهره در غنیه را ایشون شاهد میاره، میگه ولیزا ما میبینیم ابن زهره در کتاب غنیه نجاسات و بیع اعیان نجسه را مستقلا بحث نفرمودن، نجاسات را داخل کردن تحت عنوان و مبی که منفعت محلله نداره. این که میگه مثلا هر چیزی که منفعت محلله نداشته باشه، چی پاک باشه چی نجس، پاک باشه حشرات با اینکه از نظر طهارت و نجاست محکوم به طهارتن، ولی چون منفعتی معتدهی مقصودهی لیلعقلا در حشرات وجود نداره، لذا میگم بیع حشرات حرام است و باطل. پس ایشون آمده نجاسات را داخل کرده تحت عنوان اون مبی که منفعت محلله نداره، یعنی کردن نجاسات فی نفسه دخالت در حرمت بی نداره، فی نفسه یعنی قطع نظر از وجود منفعت محلله و عدم وجود منفعت محلله، نفس نجاسات دخالت در حرمت بی نداره. اینا با کلمه الانسان میگه. بعد میگه مرحوم شیخم اینجور فرموده است که زیت نجس را، زیتون نجس ولو متنجس ذاتا نجس نیست، ولی اگه نجس بشه مثل اعیان نجس که قابل تطهیر نیست، اگه روغن نجس بشه قابل تطهیره، از یه نظر مثل چیه؟ مثل اعیان نجس است، از نظر این که قابل تطهیر نیست. معزالی میگم بیعی زیتون، روغن زیتون نجس جایزه. چرا؟ برای اینکه در روایات استصباح به زیتون نجس تحت سما را اخبار تذریر کردیم، گفتن که شما میتونید بلی روغن زیتون نجس را تحت زیر آسمان بسوزونید، مثلا بلی چراغ روشن کنید زیر سقف. اینا در شرح الامام خونده زیر سقف یه اشکال داره، بعد هم میگن استفاده در زیر سقف درست نیست، ولی زیر آسمان مثلا در حیات میشه از او استفاده مثلا روشنایی بکنید. چون منفعت زیتون نجس منفعت محلله داره، لذا فروختنش هم چیه؟ جایزه. پس اینا شاهد این است که جوابه به. پس آقایون اگه خواستن فعالیت بکنن باید برن سراغ ادله ببینن آیا میته اکلش که مسلم حرامه، از ضروریات دین است که اکلش حرامه، آیا منفعت محلله مقصود للعقلا غیر از اکل داشته باشه، ما دلیل نداریم مجرد نجاست سبب حرمت بی بشه. بعد از همه این حرفا که اگه برسیم اواخر صفحه اواخرین بس، فرمود تنها مرحوم علامه را ما دیدیم در تذکره اول در صحت بی طهارت مبی را شرط کرده، فرموده است یشترط فی المبی ان یکون طاهرا، مبی شرطش این است که پاک باشه، معناش این است که یعنی اگه نجس شد بهش جایز نیست. شرط ثانی در صحت بی وجود منفعت محلل است، یعنی باید پاک باشه و منفعت محلل هم داشته باشه. ترجمه مدید این میرسوند که طهارت فی نفسه شرط و نجاست مانع. بعد مرحوم شیخ هم ممکنه حرف علامه را برگردونیم به ما ذکرنا یه فتعمل داره و وجه ارجاع را نفرموده، ببینیم اگه رسیدیم در تطبیق توضیح میدم انشاءالله. بله نعم قد وردن، نعم استدراک از ادله قبلیه، در ادله قبلی ما به ادله اثبات کردیم معاوضه با میته بیع میته حرامه. اون روایت که میگه ثمن المیتتی سحت دنیا من السحت، نعم قد ورد بعد ما یظهر منه الجواز، بعضی از روایات ظهورش در جواز بیع میته است، از او جواز بیع میته ظاهر میشه، یه همچین روایاتی هم برای ما وارد شده، مثل روایت سیقل قال کتبو الى الرجل، ایدهی خدمت رجل نوشتن، تقیه بوده اسم نبردن، ترجمه مدید الرجل امشاره به معصومه و در ما بین معصوم علیه السلام، هر کردن به زن قویی من مقصود امام هفتم علیه السلام، جعلنا الله فداک، این نام نعمل سیوف، ما کارش عملی سیوف و شمشیر داریم، یعنی شغلمون شمشیر ساختن و عمل سیوفه. ولیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها، معیشت و تجارت غیرها در صورت ظاهر برمیگرده به عمل سیوف، یعنی غیر از عمل سیوف تجارت ندارم، ولی برای اینکه ضمیر مؤنثه باید برگردونیم تجارت سیوف، غیرها یعنی غیر از تجارت سیوف، دادستد سیوف ما تجارت دیگری نداریم، پس غیرها به اعتبار تجارت به سیوفه، یعنی غیر از تجارت به سیوف ما دیگه معیشتی تجارتی نداریم، و نحن مضطرون الیها، ما مضطریم الیها به تجارت سیوف، ولی اگه برگرده به عمل، عمل مذکره باید، ولی ضمیر مذکر باشه. خب ما احتیاج به تجارت سیوف داریم، به عمل سیوف، تجارت سیوف، و اینما غلاف ها من جلود المیته، غلاف این سیوف از جلود میته، چرا من البغار و الحمیر الاهلیه، یعنی اون چیزی که به درد غلاف میخوره، پوستی اولاغ است و آتر، اینا هم که غالبا ذبح نمیشه، اینا چون گوشتشا نمیخورن تا مرد همینجور میانداده میمیره، بعد یکی پوستشا میکنه میاره میفروشه. لا یجوز فی اعمالنا غیرها، در کار ما غیر جلود میته در کار ما جایز نیست، جایز نیست یعنی مرغوب نمیشه، صلاح نیست، یعنی از پوستا دیگه نمیشه ما غلاف برای شمشیر بسازیم، یا اینا کلفتن یا مثلا یه خاصیت دیگری دارن. تیهل لنا عملها و شراها و بیها و مسا، در ظاهر همه زمایر به میته برمیگرده، آیا جایزه برای ما عمل این جلود میته، یعنی از او غلاف بسازیم و بفروشیم بخریم، و مسوها بی ایدینا، مس این جلود میته با دستمون یا با لباسمون، لباسمون با این جلود تماس داره، دستمون میخوره، لباسمون میخوره، و نحن نصلی فی ثیابنا، ما در همین لباسامون نماز میخونیم، با دائما با میته سر و کار داره، تماس با میته داره، و نحن محتاجون الی جواب کفیل مثلا یا سیدنا لضرورت الیها، برای ضرورت به این مسئله، یعنی به این مسئله خیلی ضرورت داریم، محتاج جواب هستیم. فکتب علیه السلام اجعلوا ثوبا للصلاه، برای نمازاتون یه لباس دیگه قرار بدید، یعنی با اون لباسی که تماس با میته داره در اون لباس نماز نخونید، یه لباس دیگه برای نمازتون بله قرار بدید، مهیا کنید. الحدیث و نحوها روایتون اخرى به هاد المضمون، نظیر اینه، روایت دیگرونم در همین مضمونه، ولاده فرمود ظهور روایت در این است که بله حضرت راجع به بیع شراب و به عمل غلاف و از این جلود میته ما بله غلاف سازی میکن، غلاف میسازیم، راجع به اینها ساکت موندن، فقط فرمودن برای نمازتون یه لباس دیگه مهیا کنید، یعنی بقیه اشکال نداره، ظهورش در تجویزه، کنه بقیه را تجویز کردن، نماز خوندن در اون لباس را قبول نکردن، فرمودن برای نماز یه لباس دیگه قرار بدید. ولذا قالت الکفایه والهداک ان الحکم لا یخلو عن اشکال، حکم یعنی جواز بیع، حرمت بیع میته خالی از اشکال نیست، چرا بیع میته حرام باشه با وجود این ادله که دلالت به جواز میکنن. و یمکن ان یقال، در یمکن ان یقال مرحوم شیخ عرض کردن میخواد به دلالت این روایت دو تا اشکال وارد بکنه که بگد این دو روایت، روایت صیقل و روایت بعدی، دلالت بر جواز بیع جلود میته ندارن. میفرماین ممکن اینطور بگیم این مورد سؤال عمل سیوف و بیعها و شراها، مورد سؤال عمل شمشیره، شمشیر سازیه، سؤال از بیع سیوف، این از مرحوم شیخ خیلی ناانصافیستا، و مسوها بی ایدینا و سیابینا و نحن نسلیفی ها، آیا معناش اینه که دست ما به شمشیر میخوره، لباس ما به شمشیر میخوره، یا زمان همشون یه مرجع دارن. اونا که برمیگرده به میته، معلوم است که سوال از کار میته است. میته مثلا جلد میته ما غلاف میسازیم، استوریه میخریم میفروشیم، استوریه دستمون میخوره، لباس ما میخوره، این سوال از اینه. ایشون میخواد بگه همه زمان برمیگرده به چی؟ به شمشیر ساختن. استوریه مورد سوال عمل سیوف، بیع سیوف، شرای لا خصوص الغلاف مستقل، نه که سوال نکردن فروختن غلاف مستقل، یعنی به تنهایی غلاف را به یک ثمنی بفروشن. غلاف از جلد میته است. سوال از بیع غلاف مستقل سوال چیه؟ از عمل سید و از بیع سید و شرای سید. نه اینکه سوال از خصوص غلاف بود که از جلد میته ساخته شده. چی مستقلا؟ یعنی غلاف را مستقلا بفروشن ولا فی ضمن السیف. حتی سوال از این هم نبود که ما غلاف را در ضمن السیف میفروشیم. در ضمن السیف معناش اینه که یعنی شمشیر را با غلافش با هم میفروشیم، مقداری از ثمن در مقابل اصل شمشیره، مقداری از ثمن هم در مقابل چی؟ در مقابل غلافش. مثلا به طور که الان شمشیر هم نباشه، بعد چاقو هست که غلاف داره. این سلاخ ها غالبا یه چاقو دارن که با غلاف از بلی رو شلوارشون آویزه. خب اونا که میخرن با غلافش میخرن، یه مقدار از ثمن در مقابل غلافه، یه مقدار از ثمن هم در مقابل اصل چاقو. چاقو 10 تومن باشه، 5 تومن هم پول غلافشه. مروجه میفهمه در این روایت سوال از بیع غلاف مستقل یا غلاف در زمینی سیوف نیست. الا ان یکون، این الان کنه تفسیر زمین سیفه، یعنی غلاف را در زمین سیف بفروشن. الا ان یکون جزء من الثمن فی مقابل عین الزیم، مقداری از کل در مقابل این غلاف و عین الزیم قرار بگیره. مورد سوال نبود، مورد سوال عمل سیوف بود. حقایت ما یدل علی، نهایت مطلبی که نبت به او دلالت میکنه، جواد الانتفاع بی جلد المیته بی جاله غمدن لسیف. گفت که ما از جلد میته غلاف میسازیم، امام علیه السلام نفرمود نسازی، ترجمان بودی فوق فرمود بلی عیب نداره که نه برای نماز کنه یه لباس دیگه تهیه بکنه. فوق دلالت این روایت این است که انتفاع به جلد میته جایزه بی جلد غمدن لسیف. این جلد را غلاف برای سیف قرار دادن، غمدن به معنای غلافه. وحوه لا ینافی، وحوه زمین به کجا برمیگرد؟ یعنی جواب انتفاع لا ینافی عدم جواد معاوضتی بالمال، منافعه نداره که معاوضه بر مال جایز نباشه. کنه مرحوم شیخ در اینجا ادعا میکنه به اون که مطلب توجه فرمایید، مرحوم شیخ نظرش اینه که نفس نزول و انتفاعش هم جایز باشه. این منافعات با حرمت بین نداره، معنیش اینه که نفس نجاست ولو منفعت محلل هم داشته باشه، نفس نجاست چیه؟ مانع از بیعه، معنی از جواد بیعه. کنه در اینجا این اداره میکنه، میگه فوقش اینه که این روایت دلالت میکنه انتفاع جایزه، جواد انتفاع منافات با حرمت بیعه نداره، چون معنی از بیعه سبب حرمت بیعه میته بودن و نجس بودنه، نه وجود منفعت محلله و عدم وجود منفعت محلله. ولیزا را شاهد میاره، یعنی ملازمه ما بین جواز انتفاع و جواد بیع ملازمه نیست. ممکنه منفعت میته حلال باشه ولی بیع جایز نباشه. ولی را جوده جماعت من هم الفاضلان فی النافع و الارشاد، فاضلان کنایه از محقق اول صاحب شرایع و مرحوم علامه است. اینا گفتن که علا ما حکیان ما الاستسقاء به جلد المیته لغیر صلات و شور، گفتن که استسقاء به جلد میته جایزه، به جلد میته یعنی به پوست میته، اینا آبکشی بکنن، استسقاء بکنن، سطل بسازن یا مشکی بسازن، ولی به چاه به اندادن به پر کنن بکشن استسقاء بکنن، این جایزه. میتا به غیر نماده، به غیر خوردن، به غیر نماد یعنی وضو نگیرند این چیزا و نخورن که نجسه. اینا گفتن استسقا به جلد میته جایزه، ما عدم قولیم به جواب بیعه. از این طرف هم قائل به جواب جلد میته نیستن. اینا شاهد میاره که ملازم، یعنی که من نجاست بی نفسه چیه؟ بی نفسه مانه. میته ولو منفعت محللم داشته باشه به دلیل ثمن المیته چه سهتون نمیشه میته را فروغ. دائر مدار جواب انتفاع و عدم، اینا که میگه یه جواب هم از وقت میگه بعد با لاکن نه
هر انصاف بیاد محروم شه. میفرمه لیکن انصاف قضیان است که اگر استفادت جایز باشه بهش هم جایزه. معنی الجواب این هم یه اشکال ثانی است به روایت سیقل. معنی الجواب لا ظهور فی الجواب، در جواب امام علیه السلام ظهوری در جواب بی نبود، دلاله نکرد که بی جایزه. سوال کرده بود از بلی جواب بی و شراط جواب ترجمه بودید استفاده مست بیاد مثل از همه اینا سوال فرموده بود. امام فرمود برای نماز تا یه لباس دیگه تهیه کنید، شراط نفرمود که بی جایزه. این دلیل در جواب بی نیست الا من حیث تقریر، مگر بگید از حیث تقریر. تقریر در این زدیه یعنی امام از بیان حکمون ها ساکت مون، نفرمود نفروشید، من از بی نفرمود. این عدم منع امام از بی جلود میتر این دلیل بسیه، دلیل به رضایته. خب ظاهر در جواب بی نیست مگر از نظر تقریر امام، سکوت امام الغیر دار شده دا. این ظهور در رضایت امام نداره، خصوصا که المکاتبات المحتمل للتقیه، مخصوصا در نامه های جواب تارتا شفاهی می پرسن، تارتا نامه می نویسن، خود امام جواب می نویسه، در مکاتبه در کتابتنا احتمال تقیه خیلی زیاده. یه روز این نامه دست مثلا خلیفه جبار بیفته، شیعه ها را اذیت بکنه، لذا تقریر علل خصوص در مکاتبات ائمه معصومین علیهم السلام دلیل به رضایت نمیشه، چون احتمال تقیه در مکاتبه و این چیزا احتمال تقیه زیاده، چون نامه مدرک رسمیه که نه. هذا خدا تا اینجا که نه مرحوم شیخ فرمود اگر روایت ثقل دلالت به جوابی انتفاع به جلد میت بکنه بگد غلاف ساختن از جلد میت جایزه، بعدم به چیه؟ بهش جایز نیست. ولیکن ملیسا، ولی انصاف مطلبی نفتی اینه اذا قلنا به جواب انتفا به جلد میته، اگه بگیم به جلد میته انتفا جایزه، غلاف ساختن خودش برای یک جلد برای پوست حیوان، غلاف ساختن خودش منفعت مقصوده غالبم هست، منفعت غالبه پوست نفتی بلاخره کفشی یا مثلا فرض کنی غلاف یادو میسازن، اگه ما قائل به جواب غلاف ساختن بشیم این یک منفعت مقصوده است. اذا قلنا به جواب الانتفاع به جلد المیته منفعت مقصوده، اگر بگیم به جلد المیته استفاده کردن درسته، اونم منفعت مقصوده کل استسقاء بها للبساتین و الزرع، مثلا با جلد المیته آبیاری بکنن بستانها را، زراعتها را، حیواناتشون را مشروب بکنن. اذا فرض عده مالا نورتن، اگر فرض بکنیم منفعتش به حد نیست که این پوست در نظر روز چیه؟ مال مال به چی میگن؟ مایوب زل و بیزاهی شیون، او میگن که اگه بازار ببری خریدار داره، پول میدن میخره. اگر ما بگیم این انتفاع به جلود میت جایزه، فمجرد النجاسه لا تصلح الا لمن البی، مجرد نجس بودنی میت دلیلی و کافی در حرمت بی نمیشه، مجرد اینکه نجسه صلاحیتی که علت از من برای من از بی باشه، سبب حرمت بی باشه، صلاحیت سببی نه. لولا الاجماع علی حرمت بی المیت، مگر اینکه اجماع باشه که بی المیت مطلقا حرامه. مطلقا یعنی چی؟ بی المیت مطلقا حرامه یعنی چی؟ منفعت محلله داشته باشه چی نداشته باشه. لان المانع حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده لا مجرد النجاسه، مانع از بی حرمت منفعته نه مجرد نجاسه. پس اگه جلود میته منفعت محلله داشته باشن دیگه مانع از صحت ما نداریم، مانع از صحت به حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده، اگر استفاده در منافع مقصوده حرام باشه به دلیل منفعت مقصوده حرام باشه، به دلیل اذا حرم الله شیئا، هر چیز که خدا منفعت مقصودش را حرام بکند پولش را حرام میکنه. در جلد اگه ما بگیم به جلود میته استسقا جایزه، خب پس منفعت مقصودش حرام نیست، منفعت مقصودش حرام نباشه پولش هم حرام نمیشه. و این قلنا این مقتدل عدل حرمت الانتفاع به کل نجس، اگه بگیم نه انتفاع به هر نجسی مطلقا حرامه، فن نهاوا کلام آخر سیدی مافی بعد از که حکم نجاست، بعد از بیان حکم نجاست بحثی میاد که ببینیم آیا استفاده به اعیان نجسه غیر از عقل شرب در بقیه منافع استفاده بردن جایزنه، بحثش مستقلا میاد. لیکن نقول او بحثش مستقلا میاد، لیکن ما حرفمون این است، لیکن نقول اذا قام دلیل خاص على جواد انفا، دلیل بالخصوص که قائم شد به جواد انفا، مثل ماننهی در جلود میته دلیل بالخصوص به جواد انفا نداریم. چرا؟ روایت سیقل اقل دلالتش این است که غمت درست کردن و غلاف درست کردن چیه؟ جایزه. پس دلیل خاصی که ما داشته باشیم به جواد یک منفعت مقصوده بیشن تلا مانع امین صحت به مانع صحت به او ما نداریم. روایت سیقل هر که دامن ولن دلالت به جواد بی میکنه، اگه ما حرف مرحوم شیخ را قبول بکنیم بگیم دلالت به جواد بی این غلاف نمی کنه، بگیم اقلش این است که دلالت به جواد انتفاع میکنه. وقتی که انتفاع جای شد لعن بلی ما مجرد نجاست را مانع از بی نمیدونیم که مجرد نجاست نسل این بودن مانع از بی باشه. لأن ما دل علی المنع من بی نجس، هر دلیلی که میگه بی نجس حرامه اون نظر به ذات نجاست نداره، نمیخواد بگه نجاست من حیثیه نجاست مانع از بی، بلکه نظر به چیز نجاست من حیثیه جی استفاده ادو حرامه منفعت مقصوده اقلائیه ندارن به احسایزه، پس من حیث این نجازه لیستی ها منفعت محلله از این زد بهش حرامه، نه نجازت من حیثی هم نجازت. لأن ما دل علی المنع ام به این نجیز من نسل الاجماع، نسل اگر بگرد به این نجیز حرامه، اجماع اگر بگرد به این نجیز حرامه، ظاهر فی کون المانع حرمت الانتفاع، همشون دلیل بندن که مانع حرمت منفعته نه مانع ذات نجاست ماهیت نجاست. فا این نه در مقام تعلیله، به چه علت شما میگید هر ادله که میگه نجیس بیعش حرامه نظر به حرمت منفعت داره نه نظر به ذات نجیس؟ علتش اینه، یکی از ادله روایت کافی القول بود که میگه بیع نجیس حرامه. فا این روایت توحف الاغول المتقدمه، روایت توحف الاغول که گذشت، قد اولیل فیها المنعو ان بیع شیء من وجوه نجس، در روایت توحف الاغول که بیع اعیان نجس منهی بود ممنوع بود، من از بیع شیء از اعیان نجس وجوه نجس معلل به کلت بود. چرا فرموده بود وجوه نجس را نفروشید؟ معلل به چی بود؟ تعلیل شده بکانه منهی یعنی ان اکله و شربهی، معلل شده بود به این که اکل و شرب شرامه. ولی اگه ذات نجس در مانعیت از بی کافی بود دیگه علت نمیخواست بگه چون اکل شرامه چون شرب شرامه، بود چون نجس نفروش. این که علت میاره میگه بله شیئی از وجوه نجس را نفروش، منع میکنه از فروختن شیئی از وجوه نجس، علت میاره میگه اکل و شرب شرامه، این تعلیل میرسوند که حرمت به و جواز به دائر مدار نجاست این و طهارت این، دائر مدار چه؟ دائر مداری وجود منفعت و عدم وجود منفعته. پس روایت سیقل اگه بگد از جلود میته غلاف برای شمشیر ساختن جایزه، این یک منفعت مقصوده اقلاست برای جلد میتا، حلال حلال چون بهشم حلال میشه. اینا آخر مادوکرافی ها، بریم سراغ روایت نبوی که خوندیم دوامی سنا المتقدمه ایدن اینا تتو جواد البی و عدمه بی جواد الانتفاع و عدمه. در روایت نبوی که آخر روایت بود این الله اذا حرمشن حرم سمنه، نه این الله اذا حکم بی نجاست شیئن حرم سمنه، ما ندارم خدا هر چیز را حرام بکن نجس بکند پولش هم حرامه، پولش هم نجسه، ما همچی روایت نداشت میده حرم الله شد، یعنی خدا استفاده یه چیز را حرام بکند، استفاده غالبش را حرام بکند، قهرن فروختنش را حرام میکنه. و ادخل ابن زهره کل غنیه، ابن زهره در غنیه خازن ناز کردن نجاسات را مستقلن بس نفرموده است که یکی از مثلا بیوع محرمت بیعی نجسه. در قبال بقیه شرایط که مثلا یکی از شرایط مبینه که مالیت داشته باشه، یکی از شرایط مبی معلومیت عوضیده، یکی از شرایط مبی قدرت بر تسلیمه، این همه شرایطی که در مبی بیان کردن، طهارت را مرحوم ابن زهره مستقلا شرط نفرمود. نفرمودد یکی از شرایط زده اینه که مبی باید پاک باشه، نجس نباشه. خب اگر نجاست پی نفسه مانی از تدبیر باشه، پس طهارت یکی چی میشه؟ در قبال بقیه شرایط یکی از شرایط به هم چی میشه؟ پاک بودن مبی میشه. یشترط فی المبی ان یکون طاهرا، به طور که میگن یشترط فی المبی ان یکون مثلا معلوما، یشترط فی المبی ان یکون متمولا، یشترط فی المبی ان یکون مقدورا علی التسلیم، که مقدور به تسلیم باشه. با اگه نجاست کی نفس یا مانع از صحت بی باشه، پس مستقلا میان میگن یکی از شرایط بی پاک بودن مبی. ولی ما میبینیم ابن زهره درغنیه نجاسات را مستقلا بیان نکرده است که اعیان نجاست به اشرامه. ادخل ابن زهره فی الغنیه، در کتاب غنیه ابن زهره ادخال فرموده است ان نجاسات کی ما لا یجوز بیعه من زد عدم هلل انفاده ها، که نجاست به اجازی از زد جاز نیست، از زد عدمی منفعت محلله. پس گفته در مبی منفعت محلله معتبره، نجاسات به اجازی چون منفعت محلله نداره. پس معلوم میشه مانع از بی عدمی انتفاع منفعت محلله است، فقدان منفعت محلله است. و استدل ایدن علا جواب بی زیت، زیت نجس، پس که زیتون نجس، روغن زیت نجس، بیش جایزه. چرا جایزه؟ بیان نبی صلی الله علیه ادنا فیل استثبابه تحت سما، پس که تحت سما استثبا یعنی بله از اون نور گرفتن، روشنایی گرفتن جایزه تحت آسمون. قال و هادا یدل علا جواد بیل دال، میرسوند که زیتون و کسی برای استثبا بفروشه نجاز، بله اگه زیتون نجاز برای خوردن بفروشه دست بکنه ترتب اثر محرمه را، این حرامه. اما اگه به قصد استثبا بگذن روغن زیتونه نجیس میفروشن ببری، بله از اون روشنایی بگیری، این اشکال نداره. نه استدلال نداره. فقط دهرم من اول کلامه و آخره، از اول کلام ابن زهره تا آخر معلوم شد این المانع من البین منحصر فی حرمت الانتفاع. مانع از بی چیه؟ منحصر حرمت الانتفاع. هر عینی منفعتش حرام باشه بیش حرامه، هر عینی که منفعتش حلاله بیش هم حلاله. و انه یزود ما عدمی ها، بی جایز ما عدمی، یعنی ما عدم حرمت الانتفاع، اگه حرمت الانتفاع نشود منفعتش حرام نشود بی جایزه. و مثل ما ذکرنا عن الغنیه من الاصلاح کلام شیخ فی الخلاف فی باب البیع، کلام شیخ در کتاب خلاف در بابیان مثل کلام ابن زهره است، گفته است که چیه؟ حیث ذکره، حیث ذکره شیخ در بیع کتاب خلاف عبارتش اینه، فرموده است که ذکره ان نبوی دال علی اذن نبی صلی الله علیه و آله فی الاستسبا، روایت نبوی را که رسول اکرم در زیت نجیس اجازه استسبا را داده، فرموده است میتونید بلی بریزید تو چراغ روشن بکنید. ثم مقال و هاوه یدل علی جواب استصباح جایز باشه نجیس، استصباح جایز باشه چی؟ پس اگه دنبه میتر فرض کنید در دنبه میتر کسی آب بکند، بل استصباح بکند، دنبه میتر با زیت نجیس چه فرق داره؟ خب زیت نجیس منفعت محلل داره استصباحه، خب از دنبه میتر میشه استصباح کرد، از رو میدید. پس هر چیزی که منفعت محلل داشته باشه بهشم جایزه. این تا و ان فخر الدین فی شرح الارشاد و الفاضل المقداد فی التنقیح الاستدلال علی المنع عن بیع النجس بانه محرم الانتفاع، اینا هم گفتن که بیع النجس جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون محرم الانتفاع. پس معلوم میشه نجاست دخالت نداره، حرمت انتفاع و حلیت انتفاع نقش داره. انتفاع حرام باشه بیع حرامه، انتفاع جایز باشه. اصل مطلب هم فراموش نشه، در جلود میتم روایت سیقل که غلاف قرار دادن جایزه، انتفاع از جلود میتر جایزه، انتفاعش که جایز باشه بس قهرم بهش هم چی میشه؟ ولی بهش هم جایز میشه. نه این نه هم استدراک از اقوال علماست، بلی این همه علما همشون نجاست را فی حد نصفها مانع از بی ندونستن، بلکه حرمت انتفاع را مانع از بی میدونن. در قبال اینها فقط علامه در تذکره استقلالا طهارت و درمبی شرط کرده، فرموده است یشترط فی المبی ان یکون طاهرا و یشترط ان یکون له منفعت محلله. گفته مبی باید پاک باشه، نجس نباشه، و یکی هم باید منفعت محلله داشته باشه، منفعت محرمه نداشته باشه. نعم ذکرت فی التذکره، بله فقط علامه است در تذکره فرموده است که ذکرت فی التذکره شرط الانتفاع و حلیته بعد اشتراط تاره. علامه در تذکره شرط حلال بودن منفعت را بعد از شرط تارت بیان کرده. بعد از شرط تارت یعنی اول تارت مبی را شرط کرده، گفته مبی باید پاک باشه، نجس نباشه. بعد از شرط تارت وجود منفعت محلله را شرط کرده، گفته حالا که پاکید هر پاک هم بهش حلال سایز نیست، اون پاک ها بهش سایز هست که منفعت محلله داشته باشه، یه حشرات این چیزا را خارج کرده. مستدل لتاره به شرط بودن طهارت مبی استدلال فرموده است بما دل علی وجوب اجتناب از نجاسه، گفته ادله میگه که اجتناب از نجاسات واجبه و حرمت المیت میت حرامه، ترجمه بودی پس طاهر بودن شرطه. بل انصاف امکان ارجاع الى ماده کنا، انسان مطلب اینه که ممکنه حرفی علامه را برگردونیم به چی؟ به ماده کنا. ماده کنا چی بود؟ یعنی طهارت فی نفسه شرط نیست، طهارت برای خاطر وجود منفعت محلله است که منفعت محلله داشته باشه. ما اینجور میتونیم برگردیم، اگه مرحوم علاوه اول شرط منفعت محلله را بیان کرده بود، مبی باید منفعت محلله داشته باشه، بعد شرط طهارت، این شرط طهارت در اینجا معلوم بود که علاوه از که منفعت محلله داشته باشه باید چی باشه؟ ها؟ پاک هم باشه، نجس نباشه. اگر شرط طهارت را بعد از شرط وجود این طهارت محلل ذکر کرده بود، در زمین کسیم به خود طهارت نجس داره، این توجه داره، برای اینکه نه به خاطر بودن منفعت محلله، چون منفعت محلله را اول شرط کرده، ولی اول طهارت را شرط کرده بعد وجود منفعت محلله را، ممکنه بگیم این از باب ذکر آن بعد الخاصه، ذکر آن بعد الخاصه، یعنی اول باید پاک باشه، یعنی پاک بودن منفعت محلله داشته باشه، بعد گفتند که منفعتش حلال باشه ذکران بعدن، یعنی منفعت حلال باشه اما از این که پاک باشه یا پاک نباشه، ترجمه ذکران میشه بعد از چی؟ ذکران بعد الخاصه. پاک باشه یعنی از نظر پاک بودن منفعت محلله داشته باشه. بعد یه مطلب عمومی میگه، میگه منفعت محلله داشته باشه، منفعت محلله داشته باشه یعنی هم از اینکه پاک باشه یا نباشه، پس ممکنه به ماده کنا برگردونیم، فتعمل هم شرط به دقته و یعیده، معید این مطلب که یعنی دار مدار منفعت ندار مدار نظر انهم اصبق و علا دیل عبد کافر، اجماعیست که عبد کافر به اجرایزه، اگه اعیان نجسه به اجرایزه عبد کافر ترا به اجرایزه، خب اینم یکی از اعیان نفسش، مگه یکی از اعیان نفسش کفر نیست؟ کفری هست، یکی از اعیان نفسش دهی عبد کافر جایزه، خب اینم یکی از وجوه نفسه، چرا جایزه؟ چون عبد کافر منفعت محلله ده، از تو تاشوم از او کار میکشن، تجربه بودید؟ بله اجماع کردن دهی عبد کافر جایزه و کلب سید کلب شکار جایزه، برای اینکه به یکی از اعیان نفسه کلب شکار سید به جایزه، چون کلب شکار منفعت محلله داره که به وسیله شکار میکنه، و علله فی التذکره به حلل انتفاع به، علامه در تذکره علت رو گذاشت منفعت محلله داره، منفعت با کلب صید جایزه، پس معلوم میشه نجس بودن بیماهی یا نجس مانع نیست، منفعت معتبره. و رد من منع ام بیعه لی نجاست، اونا که گفتن نه کلب صید نجس نمیشه فروخ، نه رد کرده، با چه دلیلی رد کرده؟ با این دلیل بی ان نجاست غیر مانه، نجاست فی نفسه مانه نیست، حرمتی منفعت مانه. و تعدا الى کلب الهایت و الماشیت و در از جواب بیعی کلب سید ایشون تعدی کرده، حتی گفته کلب هایت هم جایزه، یعنی اون کلبی که بلی پاسبان باغ دیوار و خانه را حفظ میکنه، ماشیه مثلا بلی چوبانه با خودشون میبرن که حیوانات از گرگ حفظ بکنه، بیعی هم جایزه و کلب زراعت هم جایزه به، چرا جایزه؟ برن که این کلاب سلاسن برای خودشون یه منفعتی محلله دارن، کنه پاسبانی میکنن، حفظ میکنن، ولی بستان و زراعت اینها را اینا حفظ میکنن. خب لعن المختری و هو نه موجود و یاکوتاس مختری به که نفی بود، این نفی در این سه کلب هم وجود داره، کلب های تو بستان زیراد و من مادشن هم نیم گود وقتی جواب به جلد المیت لول الاجماع، جلد المیت که به اجزاید اگه اجماعی نباشه ایراد جواب نل انتفاع به فلسطزگاه، اگه ما در استزگاه انتفاع به جلد المیت را جایز بدونیم که بعدم بحثش میاد، یا در حکم جواب المعابده علا لبن یهودیت المرضیه، شیر یهودیه مرضیه را ولی معارضه با شیر یهودیه مرضیه شیرده این هم زایی، یعنی کسی بچهش و مسلمان بچهش میده به زن یهودیه که مرضیه است دایه است به اصطلاح، بچهش شیر بده، پول میده شیرش را به بچهش بخورونه. خب شیر یهودیه تجار مدید مرضیه هم شیرش نجیسه، خودش که نجیسه شیرش هم نجیسه، معارضه با اون شیر عیب نداره. چرا عیب نداره؟ با اینکه شیر یک منفعت خیلی مهمه داره که ترجمه میدید بچه را از حلاکت اینا حفظ میکنه. پس از این بیانات ما که جوارده و عدم جوارده دار مدار وجود منفعت محلله و عدم وجود منفعت محلله است، از این بیانات ما معلوم شد که رضا یهودیه را کراهت داره، منتها اینا در رضا شرلمن یادم خونده این بله کسی یکی از زنهای اهل کتاب را برای بچهش بلی مرضیه اخذ بکنه، دایه اخذ بکنه، عجیب بکنه به بچه شیر بده، کرد داره ولی اشکال نداره. این هم جایزه. چرا؟ لعن المخت بلی بیان یجعل تمام الجا عوبد ها فی مقابل لبن، همه پولا در مقابل شیر زن یهودی یمیده میگه میدم که به بچه شیر بدی، یا مثلا بلی مقدار یا سمن یعنی مقدارش در مقابل نگهداری بچه و نمیدن این که پستانش به دهن مکه میاندازه برای عملش یه مقدار پولم برای چی؟ شیرش، شیر عملی زن یهودی هم این اشکال نداره. فن نجاسته لا تمنه انجواد المعاوضتی علیه. الحمدلله.